بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. من خطبة للإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الأول لا شيء قبله، والآخر لا غاية له، لا تقع الأوهام له على صفه، ولا تعقد القلوب منه على كيفية، ولا تناله التجزئة والتبعيز، ولا تحيط به الأبصار والقلوب. عباراتی که قرائت شد از خطبه مولا امیر المؤمنین روحی و ارواح العالمین له الفدا، که در دو جلسه قبل این خطبه، این قسمت از خطبه شریفه حضرت مورد صحبت بود و مسائلی گفته شد. چند کلمه در تتمیم مسائل گفته شده مناسب به نظر رسید با دستبندی و ترتیبی که ابن عبدالحدید از این خطبه استفاده کرده، عبارات اون هم به عرضتون برسد. چیز تازه‌ای غیر از اون چه قبلا گفتیم نیست، ولی ترتیب خاص استفادهش بی نفع نیست، به اضافه عبارتی که از ابن عبدالحدید خوندیم که گفت که این مطالب را ما از غیر این رجل ندیده ایم و چنین و چنان. ترتیبش اینه که میگوید از این بیانات شریفه حضرت هشت مطلب استفاده میشه. یک، این که خداوند متعال شریک نداره، لا ثانی له، همون جمله اول و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. دو، این که و ثانی انه قدیم لا اول له، که جمله بعد از جمله اول اینه که الاول لا شیء قبله. پس الاول لا شیء قبله رو چی فهمیده؟ این مطلب رو گرفته که یعنی خدا قدیمه، ازلیست. این مطلب رو بد نیست در نظر داشته باشیم. در مواردی چون عرب بوده از ابن عبدالحدید و از نظر تسلط بر عبارات ادبی و عربی یک قوت خاصی داره، گاهی می شود که در اختلاف نظرها نسبت به بعضی از جملات بد نیست که نظرش دیده بشه. گاهی میشه که مشخص میشه که اون از جمله هست امیر علیه السلام بهتر برداشت کرده، تا بعض دیگه، گاهی اینجور میشه. و در هر حال اهتمام به این که از بیانات او و استفاده های او هم بررسی داشته باشیم چیز مناسبی است. پس دوم چی؟ دوم این که الاول لا شیء قبله را اینجور استفاده کرده که درست هم هست، این که خداوند متعال قدیم است، انه قدیم لا اول له ازلی است، که به مناسبت همینجا که اون چه می فهمیم همین است که قدیمون از جمله الاول لا شیء قبله می فهمیم که یعنی قدیم است و ازلی است. برخلاف اون چه که دیروز عرض کردم که ابن عربی اول رو وقتی میخواد معنا کنه و آخر رو میخواد معنا کنه که نسبت با آخر هم باز مشخص است که یعنی ابدی است، اول و آخر رو معنا میکنه یعنی او همه چیزه، همه اشیاست، کل اشیاست. و همون قاعده‌ای که دارن که بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس بشیء منها هم ناظر به این مطلب میتواند باشه. در هر حال که عبارت ابن عربی صریح در این جهت از آخوند ملا صدرام خوندیم که ایشان هم اول را معنا کرده که مبدع کائنات، مبدع وجودات، آخر رو هم معنا کرده است که آخرون فل مشاهده، که منظور آخرون فل مشاهده در این بیانی که در این مورد خوندیم از مرحوم آخوند ملا صدرا مسئله قوس نزول و صعود را اشاره کرده. اول از مبدع وجودات است که وجودها از او تنزل یافته، آخر است یعنی همه موجودات سیر تکاملی پیدا می کند و فانی در وجود عقل می شود، که تعبیرش این بود که مندکتون فی ذات الله، عبارت خاطرتون باشه اینجور بود که جبر انیتش مندک می شود فی ذات الله و فانی فی ذات الله میشه. آخرون بالمشاهده، بالمشاهده مقصود اینه که یعنی در این سیر تکاملی که هی حرکت میکند، ترقی میکند، رتبتن بعد رتبه، اگر عبارت خاطرتون باشه خوندم، تا این که میرسد به ذات مقدس حضرت حق و فانی فی الله میشه، مندک فی ذات الله میشه، اون وقت آخرین چیزی که مشاهده میکند که فانی در همون هم میشود چیز خداست، آخرون فعل مشاهده. ولی اون چی که گفته شد و همه استفاده کردن اینه که خیر، نه قدیم معناشونه نه آخر معناشونه. اول معناش اینه که اون ازلی است، قدیم است، آخرم هست یعنی ابدی است. غیر ذات مقدس حضرت حق در ابدیت ممکنه گفته بشود ابدیان، ولی ابدی بالغیر، نه ابدی بالذات، ابدی به ابقاء خداوند اونها را. مثل این که حرف همینه که ما همینطوریم، ولی نه ابدی بالذات بلکه بالغیر و به ابقاء پروردگار. پس دوم این شد که انه قدیم لا اول له. سوم که والآخر لا غایت له، انه ابدی لن تها اولا قضاء لذاته. پس الاول لا شیء قبله قدیمون و الاخر لا غایت له ابدیون، لن تها له، لن قضا له. پس به مناسبت این عبارات من از عبارات ابن عربی خوندم و از عبارات ملا صدرا خوندم، آخرون فل مشاهدرم توضیح دادم، آخرین چیزی که در مسیر تکامل و ترقی رتبتن بعد رتبه مشاهده می کند این موجود و به خصوص تعبیریشون این بود که یعنی انسان ذات مقدس حضرت حق است. پس آخرون فل مشاهده که فانی میشه و مندک میشه فی ذات الله که عبارت رو خوندم دیروز. و رابعه مطلب چهارمی که از این عبارت استفاده میشه چیه؟ لا تقع الاوهام له على صفتن. از این استفاده میشه که یعنی صفات زائد بر ذاتی نداره خدا، یعنی ذات مقدس و صفاتی زائد بر ذات، غیر ذات، که دیگه در خطبه اول هم به تفصیل مورد صحبت قرار گرفت. مطلب چهارم که کیفیت برای حضرت حق نیست، ولا تعقد القلوب منه على کیفیه، چین که کیفیت در ارتباط با ممکنات است و حیات و اشکال و خصوصیاتی که کیف نامیده می شود که در ارتباط با حضرت حق باز معنا نداره. اینا البته هر کدوم استدلالای خودشو تو بحث های مختلف صحبت شده و بخشش هم جلسه قبل گفته شد. مطلب ششم، پس پنجم این شد، نفی و کونهی مکیفن، و سادس انه غیر متبعز. بعد اینجور بود که ولا تناله تجزئه و تبعیض. این هم مطلب ششم، غیر متبعز عند انه لیس بجسم ولا عرض. و مطلب هفتم هم این که ابصار بر او احاطه پیدا نمی کنند، یعنی دیدنی نیست. ولا توحید و بهل ابصار. هشتم هم این که عقول هم به او نمی رسند و ذات مقدس حضرت حق حقیقتی است که مجهول الکن هست برای بشر، که و سامن ان ماهیته غیر معلومه. بعد گفتن که این مذهب محققین است و متکلمین است و چنین و چنان. بعد به این جمله می رسیم که در ارتباط با ذات مقدس حضرت حق به شماره گذاری که در شرح ابن عبدالحدید هست شماره 85، و من خطبت الله علیه السلام قد علم السرائر و خبر الزمائر له الاحاطه به کل شی و الغلبه لکل شی. واقعا چه بیانات فوق العاده فوق العاده ای که یک مقدار انسان به ادبیات عرب توجه داشته باشه و وارد بشه در بیاناتی که به این لسان هست، و هرچه بیشتر بررسی کند تدبر کند در این کلمات بیشتر شگفت‌انگیز می‌بیند. بر هر بخشی همین خطبه اون وقت قسمت‌های بعدیش که نصیحت کردن حضرت، موعظه دارن حضرت، خوغایست. کمتر دلیست که اگر دل بدهد و تدبر کند همینقدر به این اندازه وقت بگذاره که با تدبر این خطبه رو بخونه تکونش نده و درش تأثیر گذار نباشه. در هر حال این بخش اول، قد علم از سرائر و خبر از زمائر، لعل ها تب کل شی و الغلبه لکل شی و القوه علا کل شی. چقدر این عبارات به کل شی، لکل شی، علا کل شی، اینو هر کدوم به تناسبی استعمال شده. خب معناش مشخصه، این در ارتباط با علم پروردگار و در ارتباط با قدرت پروردگار، علم و قدرت در این یک سطر مطرحه. قد علم السرائر، همه پنهانی ها را میدان، پنهانی های دل های افراد، پنهانی های عالم خلقت که مشهود دیگران نیست، پنهانی هایی که خلق نشده بعد از این خلق خواهد شد، پنهانی هایی که خلق هم نخواهد شد، همه و همه اینها را ذات مقدس حضرت حق آگاه است. قد علم السرائر و خبر از زمائر. خبره ابن عبدالحدید خبره هم به نظرش رسیده است، اون وقت به معنی علمه گرفته است، ولا با خبر است، از اسرار با خبر، از زمائر و ضمیرها و اون چه در دل انسان خطور کند نیز با خبر. باز در جهت علم خدا، لهل احاطه به کل شی، و همه چیز احاطه داره. اینو استدلال ها جای خودش به صورت مختلف بیان شده، که از جمله این که همه موجودات، این در ارتباط با اون چی که موجوده، همه موجودات او خلق کرده دیگه، خلق کرده آگاهه. الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر، خلق کرده، ایجاد کرده، پسی پس آگاه است، خلقش کرده. و در ارتباط با غیر آنچه که موجود باشه، سعی علمی حضرت حق به خاطر اینکه ذات مقدس حضرت حق محدود نیست، بنابراین این صفت کمال که عین ذات هست، اگر چنونچه محدود باشه، حرفی که دیروز گفتیم، معلول میشه، معلول شد، اون حقیقت قائم به ذات نخواهد شد. به نتیجه تعمیم داره علم، حدی براش نیست، اندازه براش نیست. و این چه این است که ول غلبه لکل شیء، حالا قدرت خداوند غالب بر هر چیزی است و قوت بر هر چیزی داره. ول غلبه لکل شیء و القوه علی کل شیء. در احاطه فرمودن احاطه به کل شیء، در غلبه لکل شیء، در قوه علی کل شیء. بعد دیگه نصیحت فلیعمل العامل منکم فی ایام کذا و کذا، در دوران مهلت استفاده بکنه از این دوران مهلت. در ارتباط با همین بحث علم، یک بحث نسبتاً دقیق و مهم است که انشاءالله فردا صحبتش میشه، و آن اینه که از این عبارت شریفه استفاده میکنیم که علم به جزئیات حضرت حق دارد، اونچنان که علم به کلیات داره. اون وقت در ارتباط با این مسئله که دارم عرض میکنم، به مسئله بسیار بسیار مهمی که مطرح هست و بعضی از فلاسفه در مسیر درستی نیستن بعضیشون، و اون اینه که خداوند متعال رو میگوین علم به جزئیات نمیتونه داشته باشه به مانند علم به کلیات، که انشاءالله فردا اصطلاحشون رو میگم و بحث رو مطرح میکنم انشاءالله. و این عبارات میرسونه که خیر، علم به جزئیات، علم به کلیات همش مطرحه برای ذات مقدس حضرت حق. و یک عبارت بسیار لطیف دیگری در خطبه 104 از امیر علیه السلام هست که اونجا می تعبیری در علم هست که حضرت می فرمان که خرق علمه باطن غیب سترات و احاط به غموز عقائد سریرات. خیلی تعبیر خاصی است. خرق علمه باطن غیب سترات، پنهانی ها را خرق، نافذ از علم خدا. خرق علمه باطن غیب سترات و احاط به غموز عقائد سریرات، یعنی علمش بر همه چیز نافذه. اون وقت انشاءالله فردا این بس صحبت میشه که در ارتباط با این مسئله که مخصوصا از عبارات ابو علی سینا ظهور کامل داره، در این که علم به جزئیات نیست، و اما اون چی که در وحی هست این است که به اصطلاح علم به جزئیات، کلیات، همه چیز به مانند یک دیگر است. و انشاءالله فردا. اللهم صل علی محمد و آل محمد.